ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک می‌شنوید. مسعود پزشکیان نگرانی‌ها در مورد کریدور زنگزور را بزرگنمایی خبری توصیف کرد. دولت ایران حذف 4-0 از پول ملی را تصویب کرد. و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد کشته شدن 6 روزنامه‌نگار در غزه در حمله اسرائیل را محکوم کرد. سلام، کامبیز کراماتی هستم با مجموعی از تازه‌ترین خبرها. رئیس جمهور ایران نگرانی‌های افکار عمومی در مورد احداث کریدور زنگزور در جوار مرز ایران و ارمنستان را بزرگنمایی خبری توصیف کرد. مسعود پزشکیان روز دوشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت:
ولی اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در حالی منتشر می‌شود که علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، با آمریکایی خواندن طرح احداث دالان ترانزیتی در مرز ایران و ارمنستان گفته بود که تهران با این طرح مقابله خواهد کرد. علاوه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان که بر سر احداث این گذرگاه توافق کردند، ترکیه نیز از این طرح استقبال کرده و آن را باعث افزایش تبادلات تجاری و سهولت انتقال انرژی در جنوب قفقاز دانسته است. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگزور از امروز آغاز می شود. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت:
با ارمنستان از مدت ها قبل در خصوص این موضوعات گفتگو داشتیم. امروز و فردا هم رایزنی های سطح بالا بین مقام های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان انجام خواهد شد، برای اینکه دقیق تر در جریان ماوقع قرار بگیریم و احیانا ملاحظات و نگرانی های خودمون رو با اونها به اشتراک بگذاریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این حال بخش عمده اطلاعات منتشر شده از توافق صلح سه جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان را خبرسازی توصیف کرد. در همین حال نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، با مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در تماسی تلفنی تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرد که وزیر خارجه ارمنستان روز سه‌شنبه به تهران می‌آید و این کشور از هر اقدامی که برای ایران نگرانی‌آور باشد خودداری خواهد کرد. طرح حذف 4-0 از واحد پول ملی ایران و واحدهای جدید پول با عناوین تومان و قران در نشست هیئت دولت این کشور به تصویب رسید. بر اساس تصمیم هیئت دولت، این مصوبه به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و بر اساس آن تومان رسما جایگزین ریال می شود. به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدت زمانی از دو واحد پول استفاده خواهد شد. دولت ایران مدعی است که طرح حذف صفرها با هدف ساده سازی مبادلات پولی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و افزایش مقبولیت پول ملی در برابر تورم مزمن اجرا می شود. منتقدان اما می گویند حذف صفر بدون تقویت ارزش پول ملی اثراتی کوتاه مدت خواهد داشت و عملا نمی توان آن را راه چاره ای برای مشکلات پولی کشور دانست. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه سفری 3 روزه را آغاز کرد که شامل عراق و لبنان می شود. قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی عراق، از علی لاریجانی در فرودگاه بغداد استقبال کرد و بلافاصله دو طرف گفتگوهای خود را آغاز کردند. قرار است طی این سفر توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق منعقد شود که هنوز جزئیاتی از آن اعلام نشده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از عراق به لبنان خواهد رفت. این سفر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت لبنان در مصوبه‌ای ارتش را مأمور خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله کرد. حزب الله که از سوی تهران حمایت می‌شود، در فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن قرار دارد. مصوبه دولت لبنان مورد اعتراض مقام‌های تهران از جمله علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، قرار گرفت که گفت این طرح به جایی نخواهد رسید. در واکنش به این سخنان، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، از تهران خواست که به گفته او به جای دخالت در امور بیروت بر مسائل داخلی خود تمرکز کند. اما دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد کشته شدن 6 روزنامه‌نگار در غزه در حمله اسرائیل را محکوم کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه کشته شدن 6 روزنامه‌نگار در غزه در حمله هوایی اسرائیل را به عنوان نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه محکوم کرد. دفتر فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ارتش اسرائیل چادری را که 5 نفر از کارکنان شبکه تلویزیونی قطری الجزیره در آن اقامت داشتند هدف قرار داده است. یک روزنامه نگار آزاد نیز در حمله روز یک شنبه که اسرائیل تایید کرد عملیاتی برنامه ریزی شده بود کشته شد. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که از زمان حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 حداقل 242 روزنامه نگار فلسطینی در غزه کشته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت اسرائیل باید به همه غیر نظامیان از جمله روزنامه نگاران احترام بگذارد و از آنها محافظت کند. این نهاد سازمان ملل متحد افزود ما خواستار دسترسی فوری، امن و بدون مانع برای همه روزنامه نگاران به غزه هستیم. ارتش اسرائیل تایید کرد که انس الشریف خبرنگار برجسته شبکه الجزیره را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل انس الشریف 28 ساله را تروریست وابسته به حماس معرفی کرد و گفت که او خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که قتل الشریف و دیگر روزنامه نگاران توسط ارتش اسرائیل را به شدت و با خشم محکوم می کند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران هم گفت که اسرائیل شواهد جدی برای تایید ادعای خود در مورد الشریف ارائه نکرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. اما رئیس جمهوری اوکراین در آستانه دیدار پیش روی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره کوتاه آمدن احتمالی در مقابل خواستهای رئیس جمهوری فدراسیون روسیه هشدار داد. دیدار جمعه آینده رؤسای جمهور آمریکا و روسیه نخستین دیدار سران دو کشور از سال 2021 خواهد بود و هنوز مشخص نیست که ولادیمیر زلنسکی هم در آن حضور داشته باشد. کیف نگران است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به توافقی برسند که بر اساس آن بخش‌هایی از اراضی اوکراین به روسیه واگذار شود. ولادیمیر زلنسکی در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، ضمن طرح این ادعا که روسیه حاضر به توقف به گفته او کشتار نیست، نوشت تسلیم شدن و کوتاه آمدن یک آدمکش را راضی نمی‌کند. روسیه که از بیش از 3 سال پیش به خاک اوکراین حمله کرده، بخش‌های قابل توجهی از این کشور را در اختیار دارد و همواره به شکلی آهسته و پیوسته در حال پیشروی بوده است. اسکندر مومنی وزیر کشور ایران اعلام کرد تا کنون 1,100,000 تبعی غیر مجاز افغانستان از کشور خارج شدند که 70% آنها داوطلبانه رفتند. به گفته او این خروج موجب کاهش 6% تراکنش خرید نان در کشور شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد این روند پس از جنگ 12 روزه و افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی شدت گرفته است. همزمان مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تهران از کمبود جدی پاکبان خبر داد و گفت خروج گسترده مهاجران افغان که بخش بزرگی از این مشاغل را بر عهده داشتند کیفیت نظافت شهر را تحت تاثیر قرار داده است. ناصر امانی عضو شورای شهر نیز هشدار داد در برخی مناطق تعداد پاکبانان تا 80% کاهش یافته است. پیشتر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران بازگرداندن دست جمعی شهروندان افغان را نقض قوانین بین‌المللی خوانده بود. وزارت بهداشت ایران از محدودیت‌های خبر داده که نهادهای نظامی و انتظامی برای ارائه خدمات روانشناسی به خانواده‌های قربانیان جنگ 12 روزه ایجاد کردند. محمد رضا شالبافان مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت اعلام کرد که این نهادها خواستار ارائه خدمات توسط روانشناسان وابسته به سیستم‌های نظامی و انتظامی شدند و ورود پرسنل وزارت بهداشت به مناطق نظامی فقط با اجازه مراجع ذی‌صلاح امکان پذیر بوده است. او افزود حتی ارائه خدمات روانشناسی به بازماندگان مستقر در هتل‌ها نیز با حساسیت‌های زیادی همراه بوده است. وزارت بهداشت خواستار همکاری بیشتر برای دریافت اطلاعات بازماندگان و ارائه خدمات روانی شده، اما تأکید کرد که همچنان برخی داده‌ها در اختیار این وزارتخانه قرار نمی‌گیرد. این محدودیت‌ها باعث شده ارائه خدمات به بسیاری از آسیب دیدگان با چالش جدی مواجه شود. و در حالی که تنها 4 روز برای تدوین یک معاهده تاریخی برای مهار معضل روبه رشد آلودگی پلاستیک در جهان باقی مانده، 184 کشور روز دوشنبه همچنان بر سر چگونگی مقابله با آن در بن‌بست قرار دارند.